سلام به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. 6:30 با وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. این برنامه به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب ما هم نشر می شود. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر و ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان امروز در قندهار دیدار کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییتر نوشته که در این دیدار قطر تشویق شد که در عرصه ایجاد اعتماد بیشتر بین کشورها و حکومت طالبان نقش بیشتر ایفا کند. به گفته مجاهد صدر اعظم قطر بر تقویت روابط بین دو کشور و همکاری های عملی در بخشای تعلیمی، سیاسی و اقتصادی با افغانستان تاکید کرد. طالبان در دوحه دفتر سیاسی دارند. هنوز هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. محکمه در پاکستان امروز فیصله کرد که عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور با قید ضمانت برای 2 هفته رها شود. خان به روز سه‌شنبه این هفته به اتهام فساد اداری در اسلام آباد دستگیر شد. استر محکمه پاکستان روز پنجشنبه حکم صادر کرد که بازداشت عمران خان قانونی نبوده. بازداشت او تظاهرات خشونتبار را در چندین شهر پاکستان دامن زد که چند نفر هم کشته و صدها تن زخمی شدند. بیشتر تا لحظات دیگر. درگیری های شدید میان نیروهای روسیه و اوکراین در شهر باخموت منطقه دونتسک اوکراین ادامه دارد. این در حالی است که از پیشرفت اوکراین در بعض جبهات باخموت خبر می رسد. لویدیرسیز قوای اوکراین امروز در بیانیه گفت که در یک شبانه روز گذشته بیش از 40 حمله روسیه بر باخموت را عقب زدند. در اعلامیه همچنان آمده که قوای روسیه مناطق باخموت، افیدیفکا و مارینکا را شدیداً بمباران کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ممکن است که در 13 ماه می برای مذاکرات با جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا، سرگیو ماتاریلا رئیس جمهور آن کشور و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان به روم پایتخت ایتالیا برود. مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نوشته که رسانه‌های ایتالیا امروز با نقل از منابع ناشناس آگاه از این موضوع گزارش دادند. کیف یا روم به گونه رسمی موضوع را تایید نکردند. پاپ فرانسیس ماه گذشته به خبرنگاران گفت که واتیکان برای پایان بخشیدن جنگ میان اوکراین و روسیه در یک مأموریت صلح دخیل است. و سید روح الله موسوی مویتای کار افغان لقب نایب قهرمانی مویتای جهان را به دست آورد. موسوی با 4 پیروزی و 1 شکست توانست که این لقب را کسب کند. او در مسابقه نهایی از سوی حریف اسرائیلی شکست خورد اما به مدال نقره دست یافت. احمد شجاع جمال مویتای کار دیگر افغان در نخستین مسابقه‌اش از حریف تایلندی خود شکست را پذیرفت و حذف شد. این رقابت‌ها 4 می با اشتراک 630 مویتای کار از 102 کشور جهان با میزبانی شهر بنکاک تایلند آغاز شد و تا 13 ماه می ادامه دارد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری، پس از فیصله محکمه در مورد رهایی عمران خان به قید ضمانت، گام بعدی چه خواهد بود؟ از افراسیاب خطک خواهیم پرسید. پیامدهای بی‌ثباتی در پاکستان بر افغانستان چیست؟
افغانستان و پاکستان دو همسایه هست که مشترکات فراوان دارند. در عرصه‌های مختلف مشترکات دارند. اینکه پاکستان متضرر میشه، به طرف بحران میره، بحران شدیدتر میشه، افغانستان متضرر میشه.
در روز جهانی نرس یا پرستار در مورد نقشش در جامعه از یک نرس خواهیم پرسید و دست کشیدن شماری از دهقانان از کشت کوکنار در ولایت غور.
اینال ما از دولت میخواهیم که ما دیغانار به هر نوع کشتی که فایدهش زیاد به دیغان برسه، به ملت برسه، به حکومت برسه، ما تقویه کنه، ما تشویق کنه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر میزبان شما هستیم. تیم ملی باسکتبال ویلچیر افغانستان حریفش از امارات متحده عربی را شکست داد. در این مورد هم تا لحظات دیگر به شما گزارش زنده خواهیم داشت. اما حالا طوری که در خبرها هم آمد، محکمه در پاکستان امروز فیصله کرد که عمران خان صدر اعظم سابق این کشور به قید ضمانت برای 2 هفته آزاد شود. خان به روز سه‌شنبه این هفته به اتهام فساد اداری در اسلام آباد دستگیر شد. بازداشت عمران خان اعتراضهای مرگبار را به دنبال داشته. موضوع را ستار فروغ دنبال کرده. فروغ صاحب، جزئیات بیشتر چیست؟
تشکر احمدی صاحب. محکمه در پاکستان 3 روز پس از دستگیری عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور فیصله کرد که او به قید ضمانت برای 2 هفته از بند رها شود. پس از پایان جلسه محکمه، فیصل چودری وکیل مدافع عمران خان گفت که محکمه عالی اسلام آباد دستور داده که عمران خان در جریان 2 هفته دوباره بازداشت نشود. عمران خان تحت تدابیر شدید امنیتی امروز به محکمه رفت و در محکمه به شبکه خبری اندپندنت بریتانیا گفت که هیچ توجیه برای بازداشت او وجود نداشته. عمران خان افزود که او اختطاف شده و به گفتش طور به نظر می رسه که قانون جنگل حاکم باشد. بعد از فیصله محکمه شماری از هواداران عمران خان در لاهور با رقص و پایکوبی پرداختند و از این فیصله محکمه استقبال کردند. عمران خان به روز سه‌شنبه این هفته به اتهام فساد اداری در اسلام آباد بازداشت شد و اتهامی که خودش رد میکنه و میگوید که انگیزه سیاسی داره. بازداشت و اعتراض‌های گسترده و مرگبار را در پاکستان به همراه داشت. بر اساس گزارش‌ها در جریان اعتراضات حداقل 8 تن کشته شدند و حدود 2000 نفر دستگیر شدند. هواداران صدر اعظم سابق امروز در بخش‌های از اسلام آباد با پلیس درگیر شدند و به گزارش تلویزیون جیو یک موتر پلیس به آتش کشیده شده. یک روز پیش استر محکمه پاکستان بازداشت عمران خان را غیر قانونی خواند و دستور داد که او تا امروز جمعه در حفاظت پلیس بماند. بله،
تشکر از شما ستار فروغ، خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد. میرویم به پاکستان، جایی که افراسیاب خطک عضو سابق مجلس سنای آن کشور و آگاه امور سیاسی در برنامه بگونه زنده با ماست. خیلی خوش آمدین جناب خطک به مجله خبری ما. حالا که محکمه در پاکستان در مورد رهایی عمران خان به قید ضمانت فیصله کرد، گام بعدی چه هست؟ چه خواهد شد؟
بسیار تشکر. اصلا امی امری که امروز محکمه عالی اسلام آباد صادر کرد یا پیشتر دیروز که ستر محکمه پاکستان امر صادر کرده بود، اینها چیزای عادی نیستند و چیزای حقوقی نیستند. اصلا این تصامیم سیاسی هستند. آقای عمران خان طوری که ما میدانیم در ارتش و در محاکم یعنی از حمایت برخوردار هست. بعضی قاضی های هستند که اونا فکر میکنند که کمک کردنشان با عمران خان ضروری است و در فکر اونا یعنی منافع ملی را به اصطلاح خدمت است. از این خاطر فکر میکنم برای حکومت مشکل هست، حکومت پاکستان که این اوامر محاکم را بپذیرد. و امروز جلسه کابینه دایر شد و این واریانت را مطالعه کرد که گویا وضع اضطراری را در کشور اعلام کند، مگر این که وضع اضطراری خود از خود پیچیدگی ها بغرنجی ها داره. از این خاطر در 2-3 روز وضع روشن خواهد شد، مگر فکر نمیکنم حکومت آقای عمران خان را بیرون زندان مانده میتونه، چرا که در 3 روز اخیر حامیانشان حملات کردند با جاهای با مراکز نظامی، مراکز دولتی، مثلا رادیو پشاور در دادند، در مرکز ارتش در پنڈی داخل شدند، در لاہور. از این خاطر اونا حتما توقیف خواهند شد، مگر اینکه این یک چیز مناقشه سر قدرت است و این وضع پاکستان را بسیار مخدوش ساخته است.
بله، قسمی که در گزارش فروغ آمد، شماری از هواداران عمران خان در بخشای از اسلام آباد امروز با پلیس درگیر شدند و به گزارش تلویزیون جیو یک موتر پلیس هم به آتش کشیده شد. در صورتی که حکومت پاکستان در قسمت رهایی عمران خان موافقت نکنه، چه اتفاق خواهد افتاد؟ آیا خشونت های بیشتر رخ خواهد داد؟
اصلا عوامل اصلی این است که مردم برآمدند، تظاهرات برانداختند و غیره. مسائل عمیق‌تر هست. مثلا در داخل ارتش وضع چطور هست، در داخل قضا وضع چطور هست، در داخل بیوروکراسی ملکی وضع چطور هست. یعنی امروز عمران خان در محکمه عالی اسلام آباد بعد از اینکه امر اعلام شدنشان صادر شد، با مطبوعات گفت که امر توقیفشان، یعنی امر توقیف عمران خان از طرف رئیس ارتش، رئیس یعنی تمام ارتش پاکستان، او مسئول توقیفش بود.
بله.
خب این به این معنی است که یعنی مسئله بسیار جدی هست و عمیق‌تر است از امی که به نظر میرسه. یعنی چیزشان، مبارزهشان تنها علی حکومت ملکی نیست.
بله.
بلکه ریاست ارتش نیست در این مناقشه مخالف آقای عمران خان است و این مسائل بحرانی‌تر ساخته به امی چیزی را که علنا گفته به میدیا.
بله. خب در این گیرودار افغانهای مقیم پاکستان چقدر آسیب پذیر هستند؟ ما صحبت داشتیم با چند افغان در پاکستان، اینا نگران وضعیتشان هستند. شما در مورد وضعیت افغانهای مقیم پاکستان چی فکر میکنین؟ گفتگو لطفاً.
تشویششان بجا هست، یعنی حق بجانبشان هست. کمی چیز گفتن، چرا که اینجا که هر خرابی که صورت بگیره اینا که دیگر توجیه ندارند، بعد میگن که این دست افغانا بود. در لاهور مردمی که داخل شدند در خانه کماندان کل اردو لاهور، بعضی مطبوعات گفتند که بعضی افراد شناخته شدند که داخل شدند اینا افغانا بودند. یعنی این یک چیزی هست که تشویش حتما اونم داره، ما هم داریم دربارهشان. ما حتما صدای خود بلند خواهیم کرد برای مهاجرین افغان که در پاکستان هستند. اونا هیچ نقش ندارند و هیچ وقت در این طور چیزا سهم نگرفتند.
ملی، بسیار زیاد تشکر از شما. افراسیاب خطک، عضو سابق مجلس سنای پاکستان و آگاه امور سیاسی.
مؤکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ادامه ناآرامی ها و راه پیمایی ها در پاکستان ممکن تجارت افغانستان را متاثر کند. این را اتاق تجارت پاک افغان گفته. بیشتر در این مورد از حسیب تلاش مشنویم.
سلام. اتاق تجارت پاک افغان میگوید هرچند وضعیت کنونی پاکستان بر اقتصاد افغانستان تأثیر نداشته، اما ادامه این راهپیمایی ها میتواند بالای بازارهای افغانستان تأثیر منفی داشته باشد. خانجان آل‌کوزی رئیس این اتاق در صحبت با رادیو زدی گفت که هرچند در حال حاضر همه راههای داد و ستد تجارتی میان افغانستان و پاکستان باز است، اما به گفته او بازرگانان افغان محتاطانه عمل می کنند و کالاهای تجارتی ایشان را بین شهرها انتقال نمی دهند. آقای الکوسی می افزاید دیروز همه راه میان افغانستان و پاکستان باز بود، به گفته وی 400 موتر تجارتی تبادله شده است، صادرات هم به گونه نرمال جریان دارد، اما در شهرهای پاکستان به خود پاکستانی ها هم اجازه ورود داده نمی شود. به همین خاطر به گفته آقای الکوزی برخی بازرگانان محتاط هستند و موترهایشان را متوقف کردند. این در حال است که سی شنبه هفته روان حکومت پاکستان عمران خان نخست وزیر پیشین این کشور و رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان را بازداشت کرد که به علت آن راهپیمایی های خشونت آمیز در شهرهای مختلف پاکستان به وقوع پیوسته است. در این راهپیمایی‌ها خشونت آمیز برخی از افراد در شهرهای مختلف پاکستان حتی کشته شدند و ویرانی‌های زیادی را به بار آورده است. هرچند سر محکمه پاکستان حکم رهایی عمران خان را صادر کرده، اما هنوز هم در شهرهای مختلف این کشور اوضاع به حالت عادی برنگشته است. در همین حال برخی مردم در افغانستان نگران بودند که با بحران سیاسی در پاکستان ممکن بهای مواد خوراکی و اولیه در بازارهای افغانستان افزایش یا پیدا بکند، اما نه تنها که بهای مواد افزایش پیدا نکرده، بلکه بهای مواد تازه یا میوه های تازه در بازارهای افغانستان کاهش یافته است. سباهون سهار یک باشنده شهر کابل میگوید که اوضاع سیاسی پاکستان به خاطر بالای افغانستان تأثیر ندارد که بدون پاکستان برخی راه‌های تجارتی دیگر را نیز افغانستان دارد و به همین خاطر بالای بازار تأثیر منفی نگذاشته است. حذیفه زاهد یک باشنده شهر جلال آباد که با رادیو زیدی صحبت میکرد و تجارت کوچک نیز دارد، میگوید که بیشتر مواد غذایی اولیه از ازبکستان و ترکمنستان از طریق شمال افغانستان به این شهر وارد می شود، بنابراین وضعیت پاکستان در بازارها تأثیر نمی گذارد. او افزوده که پیش از این حتی یک حادثه کوچک در افغانستان بر بازارهای افغانستان تأثیر می گذاشت، اما حالا بازرگانان تجارت خود را با کشورهای دیگر آغاز کردند و اگر در پاکستان به گفته باید حتی انقلابی هم صورت بگیرد هیچ تأثیری بر افغانستان نخواهد داشت. او میگوید وخامت اوضاع ممکن است بر صادرات افغانستان تأثیر بگذارد، اما به گفتهش با توجه به بازار فکر میکند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان صادرات از پاکستان کاهش یافته اما واردات بیشتر شده است. این در حالی است که بر اساس اطلاعات اتاق تجارت پاک افغان پیش از سال 2020 سطح تجارت افغانستان و پاکستان سالانه به چندین میلیارد دلار می رسید، اما اکنون سطح آن کاهش یافته است. خانجان الکوزی رئیس این اتاق می گوید که سال گذشته 1 میلیارد دلار معامله با پاکستان صورت گرفته و امسال نیز ممکن است در همین سطح معاملات تجاری باشد.
اما پیامدهای آشفتگی سیاسی در پاکستان بر افغانستان چیست؟ همین سال را خاطر پردیس از محمد عمر داودزی نماینده خاص حکومت پیشین افغانستان در امور پاکستان پرسیده.
طبیعتاً که از لحاظ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی افغانستان و پاکستان دو همسایه هست که مشترکات فراوان دارند، در عرصه‌های مختلف مشترکات دارند، که پاکستان متضرر میشه، به طرف بحران میره، بحرانش عمیق‌تر میشه، افغانستان متضرر میشه. افغانستان برای مواد خوراکی خود و به بسیاری از تولیدات پاکستان متکی هست، حتی با لباس و تکاو و چیزا و همش به پاکستان متکی هست. طبیعتاً که پاکستان به بحران مواجه شد، افغانستان متضرر میشه، اما به او پیمانه هم که تنداری میچونه افغانستان به دیلای هم داره طرف آسیا میانه و طرف راه تجارتی دیگه داره که افغانستان میتونه از این بدیل‌های استفاده کنه. از لحاظ سیاسی ممکن که اگر بحران پاکستان طولانی شود سر افغانستان اثر بگذاره.
محمد عمر داودزی نماینده خاص حکومت پیشین افغانستان در امور پاکستان با ما صحبت میکرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شما هستیم. از مسائل سیاسی و امنیتی که بگذاریم، حالا بیایید بپردازیم به یک تحول مهم ورزشی. تیم ملی باسکتبال ولچهر افغانستان حریفش از امارات متحده عربی را شکست داد. زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده و همین حالا در برنامه با ماست. شهزاد صاحب، چیز جزئیات بیشتر این خبر؟
سلامت باشین همکار عزیز. تیم ملی بسکتبال با ویلچر افغانستان تانست که تیم امارات متحده عربی را هم ببره. پیش از او 4 کشور دیگر هم برده بود، مثل هنگ کنگ و تایوان یا چین تایپی و همچنان فیلیپین، و جواز حضور به مسابقات بازی های پارا آسیایی چین را به دست آورد که در ماه سپتامبر به میزبانی شهر هانگژوی چین برگزار میشه و این دستاورد بسیار کلان است. یک کلیپ داریم از آقای هاشمی که برای رادیو آزادی فرستادن و در مورد این موفقیت صحبت دارن.
امروز با امارات متحده عرب بازی داشتیم، خوشبختانه مغلوب ساختیم. دیگه خوشحال هستم که با فاینال رو پیدا کردیم. دیگه آرزوی موفقیت میکنم با فاینال. دیگه از وطندارای عزیز میخواهم که برای ما دعا بکنن. دیگه محتاج دعای شما هستم، دعای شما هست و دیگه تلاش شما که یک نتیجه گرفتیم، تلاش شما را بیامان. دیگه تشکر از همه.
و همچنان سید روح‌الله موسوی در بخش مویتای امروز تانست که مدال نقره جهان را به دست بیاره. آقای موسوی در فاینال از حریف اسرائیلیش شکست خورد، ولی پیش از او چون حریفان از سویدن، همچنان روسیه و قزاقستان را شکست داده بود و یک استراحت هم در دور اول داشت، در نهایت تانست که نقره جهان را به دست بیاره.
بسیار زیاد تشکر از شما زبی شهزاد، خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد. تشکر که برنامه خبری ما را به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم تماشا میکنید. امروز 12 ماه می برابر است به روز جهانی نرس یا پرستار. از این روز همه ساله در سراسر جهان تجلیل می شود. همین حالا سهیلا خطاب، نرس افغان مقیم شهر آمبورگ آلمان با ماست. خیلی خوش آمدین خانم خطاب به برنامه. شما با عنوان عضو مهم تیم مراقبت های صحی، چقدر در نجات جان بیماران و در کل حفاظت درست از اونا نقش دارین؟
سلام با شما و سلام با شنونده هایتان. امروز روز جهانی نرس است و نقش نرس ها در مداوا و تداوی مریض ها میتونه آدم بگویه که کمتر از دکتر ها نیست. بخصوص بار عاطفی کار ما را بسیار سنگین و بسیار مهم میسازه، چون دکترها، من نمیگم که نقش نرس بزرگتر از نقش دکتر است، مگم چون ما در تمام پروسه و جریان تداوی مریض همراهش هستیم و زیادتر وقت میگذرانیم و زیادتر برش میرسیم. از او خاطر نقش بسیار مهم و اساسی بین دکتر و مریض و همچنان در مداوای مریض داریم.
خب اما این مسلک پرستاری به شخص خود شما چقدر مهم است؟
برای من بسیار مهم است، چون من در اصل اقتصاد خواندم، فاکولته اقتصاد خواندم، اما با گذشت زمان و تجربه هایی که داشتم و نظر به مهاجرت که کردم و امی احساس از این که یک کمک، یک دست و کسی بودن برای در شرایط مشکل چقدر مهم است، من تصمیم به این گرفتم که نرسنگ بخونم.
بله.
و امی بر من بسیار مهم است که در سخت‌ترین لحظه که یک انسان در درد است برش برسم و دست باشم بر شانهش یا در پشتش. مثلا وقت بله.
بسیار تشکر از شما سهیلا خطاب، نرس افغان مقیم شهر هامبورگ آلمان با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حالا هم سر میزنیم به بامیان، جایی که یک نوجوان یک کارگاه هنر سوختن نگاری را ایجاد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش از گلابودین غبار.
آنتا محمدی این کارگاه نقاشی روی چوب را 8 ماه پیش ایجاد کرده است. او دانشجوی دانشگاه بامیان بود که طالبان پوهنتون را برای بانوان بستند. آنتای 23 ساله این کارگاه را با هزینه 70,000 افغانی ساخته است.
کارهای شبکه‌نگاری تمام شده و مانده سخنگاری. سخنگاری اینجا اسم، شعار، شعر و هر متنی که بخوایم مشتری همون را ذکر میکنیم.
آنان در این کارگاه نقاشی سخنگاری را انجام میدهند. او در این بخش 5 سال قبل در بامیان آموزش 6 ماهه را دیده است.
خب ما دیگه انگیزه‌ای برای ما نمانده بود، نه درس داشتیم نه تحصیل. در مکاتب در بازی دانشگاه ها همه بروی ما بسته شده بود و تنها انگیزه همین کار و شغل آزاد بود و همون باعث شد که من اینجا بیایم و کارگاه هنری بزنم.
او در این مرکز زمینه ای کار برای همسنفی‌هایش را هم فراهم کرده است. زنی که کاروبار صنایع دستی را انجام می‌دهد می‌گوید با بهتر شدن کار نقاشی کاروبار آنان هم خوب شده است.
کارهای ساختمانی می‌کنند، باز اینا امروز ما برگ قرارداد کردند که اینا کارهای ساختمانی می‌کنند، از برگ تابلو جور می‌کنند، خیلی چیزی دیگه جور می‌کنند که خیلی در مردم خوب است و برای از ما یک زمینه مهیا شدند که ما توانستیم برای خود قرارداد کنیم دوباره کارها شروع کنیم.
پس از برگشت طالبان به قدرت و ممنوعیت آنان بر کار و تحصیل زنان، بانوان ناگزیر شدند که به کارهای دیگری از جمله صنایع دستی رو بیاورند. با وجود فشارهای جهانی بر طالبان به خاطر ممنوعیت آنان بر کار و تحصیل زنان، حکومت طالبان تغییری در موقفشان در این باره نیاوردن.
و از بامیان می رویم به ولایت غور. شماری از دهاقین می گویند که دیگر کوکنار کشت نمی کنند. تشکر از همراهی شما، این گزارش را بشنوید.
فضل احمد یکی از دهاقین ولایت غور در مرکز افغانستان، اینجا در روستای آهنگران در غرب شهر فریسکو همه سال کوکنار کشت می کرد. اما امسال به عوض کوکنار به کشت گندم رو آورده. فضل احمد میگوید هرچند کشت کوکنار از نگاه مالی برای او سود بیشتری نسبت به گندم دارد، اما به دلیل آن که برای جامعه زیانبار است تصمیم گرفته دیگر کوکنار کشت نکند.
چی است؟ مردم بفهمیدن که تریاک ضررهاش زیاده و اما فایدهش کم است. اینالی ما از دولت میخواهیم که ما دیغونار به هر نوع کشتی که فایدهش زیاد به دیغون برسه، به ملت برسه، به حکومت برسه، ما تقویه کنه، ما تشویق کنه برای ما یک تخمای اصلاح شده.
سید نوری 35 ساله نیز با پسر 12 ساله خود که امسال در زمین هایش کوکنار کشت میکرد، امسال این کار را نکرده.
حلال اول خود روزی گندم حلال، دومی کچولو و چیزا و پیاز و زردک و این همی چیزا هست دیگه، این همی حلال دیگه. تریاک چی به درد میخوره؟ مردم ها جوانای مردم پاک متاد مینه، در به در مینه.
این دهقانان غور کشت گندم، جو، کچالو، انقزه و باغداری را بدیل مناسب برای رشد زراعتشان عنوان می کنند. آنان از طالبان و سازمان های مبارزه با مواد مخدر می خواهند که در تهیه کشت بدیل دهقانان را یاری رسانند. مسئولان ریاست زراعت حکومت طالبان در غور می گویند که آنان برای معرفی کشت بدیل به دهقانان تلاشای را انجام دادند. محمد زمان قطیبه سرپرست ریاست زراعت حکومت طالبان در غور است.
در مجموع ما به دهاقینی که در سطح ولایت رسیدگی کردیم 18237 دهاقین ما تحت پوشش داشتیم که به اینا ما هم کودی سیاه دادیم، کودی سفید دادیم، تخم اصلاح شده به اینا توزیع کردیم به بدیل کشت کوکنار. و همچنین ما دهاقین خود تشویق کردیم به بدیل کوکنار، یعنی هنگ یا انغوزه، بهترین بدیل و بهترین حاصل در غور میتیه و بهترین بدیل برای کوکنار است که او اگر دهاقین به او بتانن مراجعه کنن، کشت هنگه ترویج بتن.
آقای قطیبه افسود که ریاست زراعت غور همچنان برنامه ها و آموزش های بیشتر را برای دهقانان به منظور ترویج کشت انقوزه و زعفران در سال جاری روی دست دارد. کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان یکی از نگرانی های همیشگی جهان به ویژه کشورهای همسایه افغانستان بوده است. اما مسئولان طالبان در غور میگویند با استناد به فرمان سال گذشته رهبرشان در رابطه به منع کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر عمل کردند. اما شماری از سازمانهای جهانی و کشورهای جهان از جمله روسیه و هند از ادامه کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کردند.